سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است و ساعت هم 5 شام به وقت افغانستان. به این برنامه با من ستار فروغ و همکار تکنیکی هم شفیق عیار خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان امروز به اسلام آباد رسید. طالبان این نشست را برای افغانستان مهم می دانند.
نقش آنها بسیار مهم است، به ویژه در زمینه همکاری و کمک به مردم افغانستان که از جنگ بیرون آمدند.
چرا محل برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی پاکستان انتخاب شده؟
معمولا کشورهای که کنفرانس‌های بین‌المللی یا نشست‌های بین‌المللی را مطرح می‌سازند، کانها منافع خود دارند.
گزارش هم داریم در مورد نگرانی‌ها درباره حملات هدفمند بر عالمان دین در افغانستان. و در مسائل بین‌المللی می‌شنوید که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با سرعت در جهان در حال گسترش است.
تا حال درباره نوع اومیکرون ویروس کرونا اطلاعات زیاد در دست نیست، اما مقام ها گفتند که شمار افراد آغشته به این ویروس در هر دو یا سه روز دو برابر می شود.
پیش از همه تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
نخست سرخط خبرها: حکومت طالبان می گوید در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد یک سلسله خواستهای مشخص را مطرح خواهد کرد. رئیس اداره پاسپورت افغانستان می گوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته می شود. یک کاندید شاروالی در ولایت خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شده است. مشروع اخبار: حکومت طالبان می گوید در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد یک سلسله خواستهای مشخص به شمول به رسمیت شناختن حکومتشان را مطرح خواهند کرد. در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که به دعوت عربستان سعودی فردا برگزار می شود، نمایندگان 57 کشور عضو این سازمان، سفرای چین، امریکا و اتحادیه اروپا و سرپرست وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی اشتراک می کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برخواست های حکومت طالبان که قرار است در این اجلاس مطرح شود روشنی انداخت.
نقش این سازمان بسیار مهم است. علاوه بر آن، همکاری با ملت جنگ زده افغانستان، موضوع کمک ها و سرمایه گذاری و همچنان همکاری در بخش امنیت و موضوع برسمیت شناختن همه در آجنده شامل خواهند بود.
قبل از این پاکستان میزبان این اجلاس گفته بود که در اجلاس فردا اعضای این سازمان، وزرای خارجه و دیپلماتان روی این موضوع بحث میکنند که برای بیرون کردن افغانستان از بحران چه کرده میتوانند. رئیس اداره پاسپورت افغانستان میگوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته میشود. عالمگل حقانی در این مورد امروز در یک نشست خبری معلومات داد. آقای حقانی افسود برای گرفتن پاسپورت باید فرمه ها آنلاین پر شوند، اما با گفته او فرمه ها نو شدند. او همچنان گفت افرادی که تذکره ولایات را دارند در کابل پاسپورت گرفته نمی توانند. قبل از این توزیع پاسپورت در بسیار ولایات آغاز شده بود، اما در کابل این روند تقریبا یک ماهی گذشته متوقف بود. مقامات اداره پاسپورت دلیل این کار را خرابی ماشین های بایومتریک خواندند. ازبکستان متخصصانش را به شهر مزار شریف فرستاده تا در ترمیم تجهیزات میدان هوایی شهر و سرگیری فعالیت میدان کمک کنند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه ریاست جمهوری ازبکستان برای افغانستان، دیروز گفت که متخصصان اوایل سال آینده میلادی کارشان را تمام خواهند کرد. بر اساس گزارش، این کمک ازبکستان نشان دهنده علاقمندی آن کشور برای تعامل با طالبان است. تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان در 15 آگوست حکومت برخوردار از حمایت غرب در کابل را سرنگون کردند و روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 همان ماه تکمیل شد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای اشتراک در جام آسیا فردا سفر خود را آغاز میکند. فرید توتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قرار است فردا تیم زیر 19 سال افغانستان با جهت اشتراک در جام آسیایی از کابل به طرف امارات متحده عربی سفر نماید. بعد از آن تیم زیر 19 سال افغانستان با وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف این سفرشان اشتراک در جام جهانی خواهد بود.
جام جهانی تیم‌های کرکت زیر 19 سال روز 14 جنوری تا 5 فوریه سال 2022 در وست‌اندیز برگزار می‌شود. افغانستان در گروه سی با پاکستان، زیمبابوه و پاپونیوگینی بازی می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک کاندید شاروالی در ولایت خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شده است. پلیس میگوید عمر خطاب شیرانی شب گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان با فیر دو موتورسیکل سوار که از محل حادثه فرار کردند جان داد. شیرانی که عضو حزب نشنل عوامی پاکستان بود در انتخابات شاروالی که فردا 19 دسامبر برگزار می شود کاندید بود. یک رهبر حزب نشنل عوامی به بخش مشال رادیو آزادی گفت که جسد شیرانی امروز صبح در پیشوری خانهش پیدا شد. مسئولیت این قتل را تا حال کسی به عهده نگرفته است. امریکا میگوید طرح نوی روسیه در مورد امنیت اروپا برایش قابل قبول نیست. وزارت خارجه روسیه دیروز 17 دسامبر گفت طرح را اعلان کرده است که بر اساس آن مسکو میخواهد در ترکیب امنیتی اروپا بعد از جنگ سرد تغییرات تهدابی ایجاد شود. در این طرح روسیه خواهان محدود شدن گسترش ناتو به سمت شرق از جمله همکاری این پیمان با گرجستان و اوکراین شده است. مسکو در حالی که این طرح را به آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو فرستاده از آمریکا به طور خاص خواهان مذاکرات دو جانبه شده است. اما ایالات متحده میگوید بدون متحدان اروپایی و شرکای خود در هیچ مذاکرات سهم نخواهد گرفت. یک مقام بلند رتبه آمریکا که نخواست نامش گرفته شود دیروز گفت که بعضی از بخش‌های طرح مسکو قابل قبول نیست، اما بخش‌های دیگری هستند که به بحث می‌ارزد. در پاسخ به این واکنش آمریکا امروز معاون وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف اظهار داشت هدف این پیشنهاد به طور خاص آغاز مذاکرات با واشنگتن می باشد و افزود اگر کشورهای دیگر در این مذاکرات همراه شوند شاید این مذاکرات به بحثا و لفاظی منحصر گردد. و گسترش سری اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده است تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه وضع کنند. مقامات آمریکا هم در مورد افزایش چشمگیر بستری شدن افراد بر اثر ابتلا به اومیکرون هشدار دادند. مقامات جرمنی و فرانسه دیروز گفتند که قرار است اومیکرون سبب آغاز موج نیرومند پنجم همگیری شود. مقامات فرانسه از مردم خواستند که خود را واکسین و شمار افراد در نشست‌های خانوادگی در جریان جشن کریسمس را محدود کنند. دنمارک تئاترها، سالن‌های کنسرت، پارک‌های تفریحی و موزیم‌ها را بسته است. حکومت آیرلند در مورد محدودیت‌ها به شمول بستن زودتر میخانه‌ها و رستوران‌ها غور خواهد کرد. در این حال متخصصان صحی به حکومت آیرلند سفارش کردند که محدودیت شدید وضع کند. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. حکومت طالبان می گوید در نشست سازمان همکاری اسلامی OIC خواست های مشخصی را مطرح خواهد کرد. قرار است این نشست در باره افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار شود. طالبان هیئت را برای شرکت در نشست OIC امروز به پاکستان فرستاد. بیشتر در این گزارش.
یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی برای شرکت در نشست سازمان همکاری های اسلامی وارد اسلام آباد شده است. اگرچه هدف اصلی نشست سازمان همکاری های اسلامی درباره افغانستان جلب کمک برای جلوگیری از گسترش بحران انسانی در این کشور است، اما طالبان با یک دستور کار مشخص در این نشست شرکت می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید اولویت آنها در این نشست گسترش همکاری میان کشورهای اسلامی و کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک به افغانستان است.
نقش آنها بسیار مهم است، به ویژه در زمینه همکاری و کمک به مردم افغانستان که از جنگ بیرون آمدند. سرمایه‌گذاری در اینجا، همکاری برای امنیت منطقه‌ای و به رسمیت شناختن حکومت هم در دستور کار است.
پیش از سفر به پاکستان، امیرخان متقی در صحبت در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی کابل این دیدار را مهم خواند. او گفت در آنجا روی موضوعات بشری، اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. مقامات پاکستانی که میزبان نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان هستند میگویند در تلاشند تا توجه جهان را به وضعیت بعد افغانستان جلب کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی به نام بول هشدار داد در صورت عدم رسیدگی به وضعیت افغانستان، منطقه و جهان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ما در تلاش هستیم تا توجه نه تنها امت اسلامی بلکه تمام جهان را به این واقعیت جلب کنیم که وضعیت افغانستان بحرانی است. آنجا یک بحران بشری در حال رخداد است و خدای ناکرده اگر اقتصاد این کشور سقوط کند، مشکلات و چالش هایی که نزدیک به 38 میلیون افغان با آن روبرو هستند دامنگیر کل منطقه خواهد شد.
آگاهان مسائل سیاسی میگویند سازمان همکاری اسلامی نیز در این کنفرانس خواسته های خود را با طالبان مطرح خواهد کرد. عزیز معراج به رادیو آزادی میگوید
کشورهای عضو کنفرانس باید متقاعد شوند و از منافع آنها باید محافظت شود. نگرانی هایی که درباره تروریسم دارند در این قسمت نیز برایشان اطمینان بدهند. در آن صورت ممکن است که این کشورها برای کمک به افغانستان تشویق شوند.
سازمان همکاری های اسلامی زمانی که جمهوریت در قدرت بود، جنگ طالبان علیه دولت افغانستان را محکوم کرد و از آنان خواست تا از طریق گفتگو به درگیری ها پایان دهند. این سازمان همچنان بر حقوق بشر در افغانستان به ویژه کار و تحصیل زنان، آزادی بیان و آزادی های فردی تاکید کرده و بارها گفته است که اسلام خشونت را محکوم می کند.
شنیدید که قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی OIC در مورد افغانستان فردا یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در این نشست امروز به اسلام آباد رسید. هدف نشست جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان خوانده شده است. در آغاز گفتگوی تلفنی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش نشست سازمان همکاری اسلامی چرا در پاکستان برگزار می شود.
معمولا کشورهایی که کنفرانس‌های بین‌المللی یا نشست‌های بین‌المللی را مطرح می سازند کان خواه منافع خود دارند و کشورهایی که معمولا حمایت می کنند یا از او پشتیبانی می کنند و همچنان جای محل را تعیین می کنند یا مربوط منافع کشور اولی یا کشور ثانی می باشند یا کشورهای ثالث منفعت خود دارن یا منافع مشترک دارن. بین عربستان سعودی چنین مطرح و مطرح کردن یا مبتکر چنین کنفرانسی بودن، البته از منابع پولیش هم از کمیته رابط عالم اسلامی یا اسلامیک ورد یونین دادیمش و منافع مشترک با اسلام آباد دارن، به خاطر کشور پاکستان یا مرکز آن را استانبول تعیین کردند.
آقای معارج، پاکستان با میزبانی نشست سازمان همکاری اسلامی به دنبال چیست؟
معمولا یکی از کشورهایی که مجری تمام اهداف پیشبرد اهداف کشورهای غربی خصوصا ناتو در طول 20 سال پاکستان بودند و پاکستان در مسائل داخلی افغانستان اشتغال داشتن و حتما در این وقتا امریکا چون تغییر سیاست کرده در این مورد بجای اسلام آباد دوحه یا بجای پاکستان کردن قطر انتخاب کردن حافظ منافع خود ساختن. در این صورت پاکستان هم منافع شخصی خود در جزو منافع شخصی خود هم است، به اون خاطر زیاد کوشش داره تا که در مسائل افغانستان به مجامع جهانی نشان بده که بسیار دست بالا داره که از این تاریخ در طول 43 سال پاکستان است بحران های جنگای داخلی افغانستان منفیت حاصل نموده، بخاطر این منفیت خود نمیخواد که از دست بده.
آقای معارج، انتظار می رود نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان نیز در نشست فردا در اسلام آباد اشتراک کنند. در حالی که هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، حضور آنها در این نشست درباره افغانستان به چی معناست؟
اتحادیه اروپا زیادتر کوشش داره که مثلا مسئله افغانستان خود را زیادتر دخیل بسازه به خاطر شوه مهاجری با کشورهای اروپا، چون سالانه تقریبا 1 یا 2 میلیارد مصرف دارن اتحادیه اروپا با کشور ترکیه میپردازه تا جلای مهاجرین را بگیره و یا مهار بسازه. به خاطر یا زیادتر علاقه با دستن مثلا در مسائل افغانستان هر نشست اکسپورت گرفته خانه خواه نماینده اتحادیه اروپا در اشتراک واجیده و یکی کشور آلمان میخواه که مثلا به این نشست ها اشتراک داشته باستن. آلمان هم در جستجوی مسئله بیشتر مهاجرین افغانستان و همچنان میخواه که مثلا در ایسی افغانستان زیادتر کوشش داره که مثلا خود شریک بسازه.
کشورهای اسلامی چگونه میتوانن از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند؟
میتونم مثلا باید یک کشور مردم مسلمان کمک اقتصادی کنه از این بحران های اقتصادی افغانستان نجات بده، مثلا از این بدبختی بشری که فعلا افغانستان بشه رو برو هستن، از کوستالی و از رسیدن زمستان و همچنان زیاد کوشش دارم مثلا که این قحطی و این بدبختی باعث تقوی داعش خراسان در افغانستان نشه.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. آنچه از سرگیری حملات هدفمند بر عالمان دین در افغانستان خوانده می شود، نگرانی های را به همراه شده. یک روز پس از آن که یک عالم دین در انفجار در کابل زخمی شد، مولوی بسم الله شاکر، عالم دین، صبح امروز در حمله مردان مسلح ناشناس در این شهر کشته شد. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. بیشتر در این گزارش.
در ادامه حمله های هدفمندانه بر عالمان دین، صبح امروز مولوی بسم الله شاکر در کتل خیرخانه در ناحیه 17 شهر کابل از سوی افراد ناشناس کشته شد. آقای شاکر رئیس دیپارتمنت عربی در دارالعلوم کابل نیز بود. منابع از محل رویداد میگویند که آقای شاکر هنگامی آماج گلوله قرار گرفت که برای ادای نماز صبح از خانه به مسجد میرفت. وزارت داخله طالبان این رویداد را تایید کرده و میگوید که نیروهای امنیتی طالبان این رویداد را بررسی میکنند و عاملان آن را باز داشت خواهند کرد. صبح روز جمعه نیز عبدالسلام عابد، عالم دین و خطیب مسجد عبدالرحمن شهر کابل، در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در موتر حاملش با 4 تن از همراهانش زخمی شد. این حمله ها باعث نگرانی عالمان دین و شهروندان کشور شده است، اما مسئولان طالبان میگویند که از وقوع رویدادهای مشابه جلوگیری خواهند کرد. عاقل جان اعظم، معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان، بر رادیو آزادی میگوید که عاملان این رویدادها به زودی بازداشت خواهند شد.
وقوع چنین رویدادها از سوی دشمنان صلح افغانستان بر عالمان دین امارت اسلامی را ناراحت کرده است. ما این رویدادها را به گونه جدی نکوهش میکنیم. امارت اسلامی برای تامین امنیت عالمان دین اقدامات جدی کرده است، اما همه تلاشمان را میکنیم تا از وقوع موارد مشابه جلوگیری کنیم و نیز عالمان و نیز عاملان این دو حمله اخیر را بازداشت و به پنجه قانون میسپاریم.
کارشناسان امور امنیتی میگویند که انتظار میرفت پس از روی کار آمدن طالبان حمله های هدفمند و جرم های جنایی پایان یابد، اما تاکنون نیز این رویدادها ادامه دارند. آنان میگویند که چون این رویدادهای ادعای طالبان را درباره تامین امنیت شهروندان کشور زیر پرسش می آورد. کارشناس امور نظامی و امنیتی عبدالباری آرز بر رادیو آزادی میگوید که مردم انتظار دارند که طالبان برای مسئولیت کار کنند و امنیت آنان را تامین کنند.
در اساس افغانستان از 20 سال به این طرف قربانی حملات تروریستی است. او با آمدن طالبان توقعات طوری بود که جنگ به صفر برسه و امنیت تامین باشند. اما با آن هم متاسفانه بعضی حملات تروریستی که منصوب به بعضی گروپ های تروریستی فکر می شود با وقوع می پیونده. از طالبان تقاضایی است که در برابر چنین حملات تروریستی مبارزه جدی بکنه و امنیت مردم تأمین کنند.
افزون بر ترور عالمان دین، کشته شدن افسران و سربازان پیشین نیروهای امنیتی نظام پیشین و ترور بزرگان قوم نیز با واکنش ها و نگرانی جامعه جهانی روبرو شده است. این رویدادها با گذشت هر روز بیشتر می شوند. بر روز پنجشنبه در نتیجه حمله بر خانه یک عالم دین در ولسوالی خیوه ننگرهار 3 تن جان باختند و 2 تن دیگر نیز زخم برداشتند. شنبه شب نیز 3 بزرگ قوم در نتیجه تیراندازی 3 حمله کننده ناشناس در ولسوالی کامه ننگرهار جان باختند و حمله کنندگان از محل رویداد فرار کردند. در دوره حاکمیت نظام جمهوری طالبان مسئول چنین رویدادهایی دانسته می شدند، اما اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان نه تنها اینکه این حمله ها همچون گذشته ادامه دارند، بل مسئولیت آن را نیز هیچ کسی یا گروهی به عهده نمی گیرد و طالبان علت آن را خصومت های شخصی می دانند.
گزارش بود درباره حملات هدفمند بر عالمان دین در افغانستان. وزارت داخلی طالبان گفته است که تلاش ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان این حملات ادامه دارد. اکنون گزارش داریم که در پی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی های در مورد محاکمه صحرایی در این کشور بالا گرفته. سازمان عفو بین الملل و مردم عام در افغانستان در این باره چی میگویند؟ پاسخ طالبان چیست؟ بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی است. طالبان در ماه سپتامبر 4 جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند. طالبان این افراد را به آدمربایی متهم کرده بودند. در ماه نوامبر جسد دو مرد در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در درخت آویزان شده بود یافت شد. جسدهای 6 تن دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتامبر در این شهر پیدا شده بود. مسئولیت رویدادها در ننگرهار را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده است. اما شماری از مردم عام در این ولایت میگویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام میشوند. عبدالله حارس یکی از ساکنین جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات میشوند نگران است.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که یک کسی بدام بخته میشه و یک کسی به جرمش معلوم نمیشه، به قتل میرسه یا محکمه سرایی میشه. این یک خشونت است، خشونت ضد بشری است که یعنی تا که محکمه سر کس دایر شده نباشه، شواهد از وجود داشته نباشه، کسی به قتل رسانده نمیشه.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر از یک فرمانده طالبان به نام عبدالله غرزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است به هر جنایتکار محکمه دارند، اما محکمه به جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش وجود ندارد. به گفته او این جنگجویان هر زمانی که دستگیر شوند کشته خواهند شد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این را رد میکند.
کسایی که در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی کنه شاید گفته های داشته باشن و او را ما در جزی از پالیسی نمی دانیم و امارت اسلامی با مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی با مجرم سزا می ده.
در این حال سازمان عفو بین الملل می گوید که از محاکمه صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان نشان می دهد که طالبان در بخش های مختلف افغانستان دست به این کار می زنند.
متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیر رسمی، با از چشم پوشی، با قوانین، محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی میزنند. بعض اوقات یافته های ما نشان میده که این عمل کرد طالبان بیشتر از روی عقده و بیشتر از روی گرفتن انتقام از افراد مختلف، بخصوص او کسایی که در حکومت قبلی کار میکردن است.
احمدالله یک باشنده کابل هم نگران این وضعیت است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه.
اما بلال کریمی ادعاها درباره کشتار افراد توسط طالبان را بی اساس میخواند.
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم. چند پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمان صادر شد که از تمام محاکم و از کسایی که مجرمین را دستگیر میکنند باید طبق قانون، طبق اصول محاکم باید محاکمه آنها رسیدگی شود.
کسانی که گواه محاکمه های صحرایی بودند با این حرف های طالبان موافق نیستند. شریف الله شرافت یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اوایل ماه دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک شکنجه و به قتل رساندند.
کاملا شکنجه شده، از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته، عکس هایش وجود دارد، تا حد شکنجه شد که جان داد.
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می کنند، اما بعدن گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند. مولوی عبدالجبار هجرت، رئیس سارندولی استیناف حکمت طالبان در هلمند، گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است. به گفته او، 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شدند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعاهای متعدد درباره محاکمه صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. یک منبع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 2 تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند. این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود نامش گرفته شود، اما به گفته مسئولان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند. دیدبان حقوق بشر در 30 ماه نوامبر در گزارش گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense!
Human rights defense! Российской Федерации неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16...
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان صحی جهان میگوید تا دیروز جمعه شمار مجموعی قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 5,330,000 نفر میرسید. با گزارش این سازمان، تعداد مجموعی کسانی که در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شدند به 272 میلیون نفر نزدیک شده. این در حال است که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با سرعت در جهان در حال گسترش است. کشورهای اروپایی برای کاهش سرعت سرایت این گونه جدید کرونا محدودیت های تازه وضع کردند و ایالات متحده از احتمال بستری شدن شمار زیادی از شهروندانش در نتیجه این بیماری هشدار داده. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
مقام ها در جرمنی و فرانسه گفتند که نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با سرعت در حال سرایت است و ممکن به زودی شاهد موج پنجم و گسترده از بیماری کووید 19 باشیم. تا حال درباره نوع اومیکرون ویروس کرونا اطلاعات زیاد در دست نیست، اما مقام ها گفتند که شمار افراد آغشته به این ویروس در هر 2 یا 3 روز 2 برابر می شود. یک تحقیق در کالج امپریال لندن نشان داده است که سرعت سرایت نوع اومیکرون ویروس کرونا 5.4 برابر بیشتر از نوع دلتا است. اما اطلاعات ابتدایی به دست آمده در نتیجه تحقیقات در چندین کشور نشان می‌دهد که شدت بیماری ناشی از این نوع ویروس نسبت به دیگر انواع آن کمتر است، هرچند اثبات این نکته به تحقیق بیشتر نیاز دارد. دانشمندان گفتند برای شناسایی بهتر نوع اومیکرون ویروس کرونا به زمان بیشتر نیاز است. تا اکنون در بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شمار مرگومی رو بستری شدن مبتلایان به این نوع ویروس در حال افزایش نبوده، اما مقام‌های صحی میگویند هنوز زود است تا در این باره با اطمینان سخن گفت، مخصوصا در مورد تاثیرات اومیکرون بالای کسانی که واکسین نشدند. مقام ها در ایالات متحده گفتند ممکن است در جریان مرخصی های کریسمس شاهد 1 میلیون مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا باشیم. در ماه نوامبر این تعداد در امریکا به 500,000 مورد در یک هفته می رسید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های دوتا این بخی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221 46-46-01.
پنجونیم شنبه وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حال فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید که سید سمی عباس دارد.
حکومت طالبان می گوید در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد یک سلسله خواستهای مشخص به شمول برسمیت شناختن حکومتشان را مطرح خواهند کرد. رئیس اداره پاسپورت افغانستان می گوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته می شود. ازبکستان متخصصانش را برای شهر مزار شریف متخصصانش را به شهر مزار شریف فرستاده تا در ترمیم تجهیزات میدان هوایی این شهر و سرگیری فعالیت میدان کمک کنند. کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای اشتراک در جام آسیا فردا سفر خود را به امارات متحده عرب شروع می کند و از آنجا به وست اندیز می رود. یک کاندید شاروالی در ولایت خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شده است. پلیس می گوید عمر خطاب شیرانی شب گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان با فیل دو موتورسیکل سوار که از محل حادثه فرار کردند جان داد. امریکا می گوید طرح نوی روسیه در مورد امنیت اروپا برایش قابل قبول نیست. وزارت خارجه روسیه دیروز 7 دسامبر گفت طرح اعلان کرده که بر اساس آن مسکو می خواهد در ترکیب امنیتی اروپا بعد از جنگ سرد تغییرات تهدابی ایجاد شود و گسترش سریع اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده است تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه‌ای را وضع کنند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتهوار ورزش از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. اما پیش از این دو برنامه رویدادهای تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
فدراسیون فوتبال افغانستان مرگ علی عربزاده بازیکن تیم ملی فوتسال را یک ضایعه بزرگ دانست. یوسف کارگر رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که آقای عربزاده نقش مهمی در پیروزی های تیم ملی فوتسال در رقابت های آسیایی 2019 فوتسال از زیر 20 سال داشت. افغانستان در این مسابقات توانسته بود که مقام دوم را کسب کند. آقای کارگر از مرگ این بازیکن جوان ابراز تأسف کرد. تا کنون چگونگی مرگ این بازیکن جوان مشخص نشده است. آقای عربزاده از سالها به این سو در ایران در مهاجرت به سر می برد. مسابقات والیبال زیر نام صلح در بادغیس آغاز شد. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است که این مسابقات دیروز در بادغیس آغاز شده است. بر اساس معلومات این ریاست این مسابقات میان 8 تیم بوده و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. این ریاست نوشته است که رقابت‌های یاد شده همه روزه در جمنازیم ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بادغیس برگزار خواهد شد. گفتنی است قرار است امروز تیم‌های آریانا هیواد و تابان درخشان به مسافه هم بروند. هدف این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر گفته شده است. تیم ملی کرکت وست اندیز که ماه روان برای 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 50 اوره عازم پاکستان شده بود، به دلیل ویروس کرونا این بازی را به تعلیق درآورد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ورزشی، رقابت‌های 50 اوره در حال به تعویق افتاده که در کنار 5 بازیکن تیم وست اندیز، مشاور مربی و برخی از کارمندان این تیم به ویروس کرونا مبتلا شدند. این رقابت‌ها به تاریخ 10 دسامبر در شهر کراچی پاکستان آغاز شده بود. 3 بازی 20 اوره نخست این رقابت‌ها به نفع تیم ملی کرکت پاکستان پایان یافته است.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما در های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست داد محمد ناوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته برایتان معلومات می‌دهد.
در کندوز مسابقات گزکشی بین مرکز و رسول افراد گرفته بودن، دو روز دوام داشتن. همچنان در بدخشان تورمیت فوتسال داشتیم.
احمد جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
حدود 5 سال میشه که تمرین میکنم، اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم.
در اخیر برنامه مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در ولایت هرات.
در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبق که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، در هفته گذشته فدراسیون های مختلف برنامه هایی را روی دست داشتند. اینکه این رقابت ها در کدام ولایات بوده و در کدام رشته ها انجام شده است، داد محمد ناوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در این رابطه برایتان بیشتر میگوید.
جریان هفته گذشته ما از ولایات و مرکز چند فعالیت ها داشتیم. در کندوز مسابقات گزکشی بین مرکز و رسول افراد گرفته بودن، دو روز دوام داشتن. همچنان در بدخشان تورمیت فوتسال داشتیم که تقریبا یک هفته قبل در جمنازیم فوتسال لال بدخشان رانده شده بودن و هفت تیم شرکت کرده بودن که تیم جوانان شاهین و امید کوچه نایب قهرمان این دور رقابت ها شدن. همچنان تیم نظری کلب قهرمان لیگ برتر فوتسال جوزجان شد که هم البته جمعه گذشته بودن و در فریاب هم همچنان البته مسابقات بزکشی بودن که این بازی ها در میدان ورزشی دمپول با دوری حجیدی محمد کوهی مسئول فدراسیون بزکشی و تحت نظر امریت تربیت بدنی ورزش آن ولایت برگزار گردیده بودن که این بازی ها برای رشد ورزش بزکشی و آماده کردن چاپانداز ها برای بازی ملی جمعه ها در فریاب برگزار میکردن و همچنان بازم در فریاب برگزاری البته مسابقات کوروش در میان 40 ورزشکار صورت گرفت که این بازی عصر روز جمعه 26 قاو 400 میان کوروشکاران مرکزی میمنه و روزولی های اندخوی گرزیوان بلچراغ و تعدادی از مجاهدین در پارک شهرداری میمنه میان 20 جوره برگزار کردید و همچنان از ولایت پکتیکا فعالیت داشتیم که پایان سیمینار داوری بود در این ولایت که دیر روز جمعه در ولایت پکتیکا برای نخستین بار 5 بازیکن مویتای سند داوری دریافت کردند. این سیمینار تحت نظر نماینده فدراسیون مویتای زین الدین زاهد برگزار شده بود و همچنان در مزار مسابقات بزکشی داشتیم که هدف از راه‌اندازی این مسابقات زنده نگاه داشتن ورزش عنعنوی کشور و ساختن ورزشکاران در مسابقات داخلی و خارجی بود که قابل یادآور است که در این بازی اخیر اول را نجیب الله پهلوان با سواری اسب عبدالله بای و اخیر پایانی را صفت الله پهلوان با سواری اسب شمس الحق خان مصری با دایره حلال رسیدند. همچنان رقابت های پرجموی جوش پهلوانی که در مرکز کشور صورت گرفته بودند با رای سی روز که از 26 کلاب کابل تقریبا 260 ورزشکار در 10 کتگوری وزنی البته اشتراک کرده بودند که از بین ها 40 نفر برای تیم ملی انتخاب شدند که این در 10 سال گذشته پرجموترین فعالیت ورزشی بوده و همچنان یک کلاب ورزشی به نام اتلان در ولایت پکتیکا با فعالیت آغاز کرد و همچنان در ننګرهار از والیبال مسابقه داشتیم که این رقابت ها از 5 روز پیش با اشتراک 24 تیم از ولایت شرقی کشور در برنامه استراجی امارات جلال آباد آغاز شده بودند. مرحله پایانی از نصر روز چهارشنبه میان تیم های پانتون خراسان و شهرداری لغمان گزارش شد که در پایان تیم های پانتون خراسان با نتیجه 3-0 قهرمان شناخته شد و تیم شلوالی لغمان مقابل دوم رمان است و همچنان در کابل تیم های رفا و دوزه با فاینل بازی های گروه بی فدراسیون فوتسال کابل رایافتند. این بازی ها که از دو ماه قبل برگزار گردیده بود روز گذشته با دو دیدار پیگیری شده که تیم دوزه توانست در ضربات پنالتی 2-4 تیم امید بدن درخشان را از مقابل بد دارد و تیم رفا نیز در ضربات پنالتی توانست با نتیجه 2-4 تیم سباون را زمین گیرد. در فرا هم فعالیت ها داشتیم که بازی های هدف فوتبال بود. فرا با پیروزی تیم های مسلم برادران عزیزی ادامه یافت و همچنان در کابل رقابت های لیگ الف فوتسال که سه‌شنبه گذشته برگزار شده بود و همچنان در لوگر از فوتبال خبر داریم و همچنان در روزگان
البته زیر نام جام امن تورنمنت گروهی فوتبال بودم، یکی تقریبا 22 روز ادامه خواهد پیدا کرد که در آن 9 تیم شرکت دارد و همچنان در غزنی فوتبال خبر داریم و همچنان در ننگرهار هم از والیبال هستم. در کندوز البته پانتون سید جان قهرمان لیگ برتری فوتبال شد که در کندوز ما فوتبال فعالیت داشتیم و یک فعالیت بسیار مهم که کمیته جهانی المپیک با ورزشکاران افغانستان کمک نقدی کردن که ما در جریان هفته گذشته با همین چند جلسات داشتیم که تقسیمش و تقسیمش شفافی باشه و کسی حقش خورده نشه.
در این بخش برنامه احمد جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
احمد جاوید رحمانی هستم، یک تن از ملی پوشان مهرانوانی پاورلیفتینگ و همچنان بسترینده ملی رگبی هم. حدود 15 سال بشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم، اول خب فامیلم بود و بعدش هم تشویقای سرخود را ایران بود. یکی از زیبایی اندام کاری افغانستان هست. برای اولین بار که مردان آنین در افغانستان آمد، میان گذار مردان آنین هستم و بعدش رو آوردم با پاورلیفتینگ و حدود 8 سال است که رگبی هم بازی میکنم. هم سرترینر تیم بیگیه در مسابقات پاورلیفتینگ فعلا در وزن خود اول هستم و فعلا در آسیا مقام سوم دارم. سه بار در مسابقات پاورلیفتینگ در آسیا اشتراک کردیم که آخرین بارش سال 2018 بود در هندوستان برگزار شد که توانستم مقام سوم رو بگیرم و بعد از اون دیگه بدون ورزش خود ما در یک کمپانی کار میکنم، سکیوریتی هستم. ورزش افغانستان درآمد ندارم، اما یک هزار افغانی هستیم و عطیه هم معاش تیم ملی یک هزار افغانی هست. پیام مهمی است که ورزش کنن جوانهای ما تا بتانن از طریق ورزش همبستگی بین تمام افغانستان باشه و همچنان دور از مواد مخدر دخانیات که بتانن دیگر جوانها را مثل ما را شاگر تربیه کنن، تشویق کنن که جوان ها بتانن رو بیارن هر رشته ورزشی که باشه، بتانن اونا تشویق کنن جوان ها را و راهنمایی سالم بکنن.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر رقابت ها در ولایات، این بار مسعود عمر سیدی مدیر عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در رابطه با فعالیت های ورزشی، مشکلات و امکانات در آن ولایت برایتان بیشتر میگوید.
بلان ورزش های بیشترین رونقی که داره ورزش های توپی، مسابقات بوکس، مسابقات رینگی حالا بیشتر رشد کرده در ولایت هرات، ورزش های مانند تگواندو و کاراته و اینا فلان همینا کار میکنه. در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبقه که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه. مشکلات خب متاسفانه برای همگی ورزشکارا معلومه که هم از جا از لحاظ محیطی ما مشکل داره که ببسته یک ولایت هرات با همون زر نفوذ ما تنها یک جمنازیوم استاندارد داریم که کفاف از این ورزشکار آمار نمی کنه. از لحاظ وسایل، از لحاظ امکانات مشکلات زیاده. امیدوارم که بالاخره خوب باشه. اداره ورزشی یک ولایت هرات، یعنی در مجموع ریاست های تربیت بدنی، ادارات تسهیل کننده هم. ما زمان میتونیم به ورزشکارا خوب کمک بکنیم که ما از یک جای یک کمک یک دونر باشه که یک کمک بکنه، منتها با او امکانات دست داشته خوب فعلا در تپ تلاشیم که یک زمینه امن، زمینه خوب بسازیم برای ورزشکارا. همیشه با مقامات محلی در تماسیم که بتوانیم برای ورزشکارا یک کمک و همکاری بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های با
برنامه هوای تازه. سلام و خسته نباشید. باز هم شما را به شنیدن یکی از برنامه های دیگر دعوت می کنم. عوامل این که بعضی ها افکار خود را بالای جوانان تحمیل می کنند چیست؟ عواقب تحمیل کردن افکار خود بالای دیگران به خصوص جوانان چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از این مشکل نجات دهند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خاطر شرف استاد در پوهنتونهای دولتی و خصوصی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه مردم همواره در عقاید و دیدگاه ها و نظریات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس مثل دیگری نیست و همیشه باید به نظریات و افکار دیگران احترام بگذاریم و افکار خود را اجباراً بالای دیگران تحمیل نکنیم. اما متاسفانه هستند بعض افرادی که افکار، نظریات و خواستهای خود را بالای جوانان و دیگران تحمیل می کنند. چنانچه قدسی حکیمی، یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از سکتورهای خصوصی می گوید، از دوران کودکی پدر و مادرش دو رشته متفاوت را به خواست خود برایش انتخاب کرده بودند. او نتوانسته است به خواست خودش تحصیل کند.
امی علاقه پدر جان بود که باید در رشته تاریخ درس بخوانم و معلم شوم داینده، ولی علاقه مادری بود که باید در ادارات کار کنم چون مادر ما مامور هستند. گفتم باید رشته اقتصاد به تمام برسانید. خواست خودم بیشتر این بود خودم به خود عاید خود پیدا کنم، نه که بگویم پدر به من پیسه بده اینا. و در قدم اول لبای گفتم به گپ مادر جان رشته اقتصاد ادامه دادم، بعدش به گپ پدر جانم کردم رشته تاریخ ادامه دادم.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید خانواده هایی هستند که به عنوان این که والدین و یا بزرگان خانواده هستند از دوران کودکی بالای فرزندانشان افکارشان را تحمیل میکنند و به نظریات آنها احترام نمیگذارند.
ما متاسفانه در داخل افغانستان کم عدم آگاهی پدر و مادر تحصیل ناکرده است که اینا اطفالشان به زور و جبر با ستم اینا را لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. حتی جدا از این که ما به خواسته هایشان رسیدگی کرده نمیتونیم، حتی به نظریاتشان احترام قائل نیستیم. مثلا طفل ما دوست داره لباس سفید بپوشه، ما برای اونها لباس سیاه میخریم. مثلا پسر ما دوست داره که یک غذایی که او دوست داره برای شما مانده شوه، ما به زور سر از او تحمیلی میگیم امی غذا است میخوری بخور نمیخوری.
نرگس غوری همچنان افزود خانواده ها باید از دوران کودکی به فرزندانشان در مورد بعض موضوعات با مهربانی قناعت دهند.
مادر و پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشند، نظریاتشان را بشنوند، بالای از اونا تحمیل نکنند. در حالی که ممکن امکانات اقتصادی همه خانواده افغانستان ضعیف باشه، امکانات خیلی خوب نداشته باشند، اما ما یه غذا را به یک نحوی درست میکنیم که طفل ما علاقمند شوه که باید تو را بخوره، یا اگر علاقمند نمیشه ما باید به نحوی برش افهام کنیم. ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پس انداز کردیم نگیریم، پس اگر این پول ما موترک بگیریم عواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ عواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوی بر از اونها افهام میکنن موضوع را.
تحمیل کردن افکار به هیچ فرد چه جوان باشد یا پیر قابل قبول نیست. جوانان حاضرین عصر کنونی هستند و باید بعضن جوانان مفکوره هایشان را برای بزرگان قسم ارائه بکنند که قابل پذیرش آنها قرار گیرد. شنسب حکیمی استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی به این باور است. او میگوید به زور و جبر قبولاندن مفکوره بالای جوانان و یا هم برعکس آن باعث مشکلات زیاده می شود.
تحمیل کردن نظریات و سلیقه شخصی از سوی استاد اگر باشه یا از سوی پدر باشه، از سوی مادر، از سوی برادر بزرگ، به صورت جبری جرم است. و ها در موردی که آدم چقدر موفق بوده میتونه، چقدر بالای روحی جوان تاثیر میکنه، باید بگویم که پاهای خود را راحت احساس کرده نمیتونیم در کفشای دیگری. کفش دیگر را اگر به پا بکنیم هرگز ما راحت نیستیم، زیرا او به سلیقه خود، به ذوق خود، به اندازه پای خود او انتخاب کرده. گفتیم که در عاقبت همو جوان عقب مانده به بار میه، او جوان منزوی به بار میاد، بالاخره دلهرمی داشته باشه، اعتماد به نفسش پایین میاد.
حامد علوی یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او میگوید خانواده ها، استادان و بزرگان ایده های خود را از راه های معقول به جوانان برسانند.
پس اینجا یک تعادل باید به وجود بیاید. از یک طرف جوانان کوشش بکنند که خواستها، اصول، پرنسیب و امو ارزش هایی که در خانواده یا در صنف هست او را مراعت بکنند، و از طرف دیگر خانواده ها و استادها هم تلاش بکنند که از راه های معقول در این راستا بر تربیت جوانان کار بکنند و خواست خود همیشه تحمیل بر عنوان یک خواست جدی نسازند و پیش روی جوان انتخاب دور نگذارند که یا خواست ما یا دیگه هر چی خواستی که تو میکنی پیش ما قابل قبول نیست.
دوستان نهایت عزیز، عوامل این که بعضی ها افکار خود را بالای جوانان تحمیل میکنند چیست؟ عواقب تحمیل کردن افکار بالای دیگران چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خاطر شرف، استاد در پوهنتون های دولتی و خصوصی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بگوین که عوامل ای که بعض افراد مفکوره های خود یا خواست های خود بالای جوان ها تحمیل می کنن چیست؟
در قدم نخست عوامل فردی، ضعف یا عدم اعتماد به نفس و عزت نفس، پایین بودن سطح آگاهی از حقوق بشر و حقوق فردی، جهل و نادانی، حالت روانی نامناسب، زور و فشار میتونه که باعث شوه که یک تعدادی از افراد ما، متاسفانه یک تعدادی از پدرها و مادرها و یا اشخاص و افرادی که در جامعه ما زندگی میکنند، میتونن که افکار نادرست خوده، افکاری که خودشان دوست دارن، عقایدشان، باورهایشان بالای جوانای ما متاسفانه تحمیل میکنن که یک عمل متاسفانه خیلی ها میتونیم بگوییم که زشت است و عواقب ناگوار بر زندگی فردی شخص، بر زندگی اجتماعی شخص و به پیشرفت از در خصوص تحصیلی و اجتماعی میتونه صدمه برسانه. البته این عاملی است که فرد تحت تاثیر افکار تحمیلی میرود، یعنی ما به شکل افکار یا عقاید خود بالای اشخاص و افراد یا بالای فرزندان خود تحمیل میکنیم که او اصلا چون این کار را نمیخواید، چون این کار را دوست ندارد. مثلا ما تحمیل میسازم بالای خواهر خود، بالای فرزند خود که رشته اقتصاد بخوان چون من دوست دارم، که میتونه یک نتیجه منفی را به بار بیاره به زندگی زود آینده، چون علاقه نداره به رشته، نمیتونه به شکل خوبتر و بهترتر و به شوق و علاقه این رشته یا مسلک پیش ببره.
خب استاد، عواقب از این چی میشه؟ بعضی ها مفکوره خود سر کسدگی میقبولانه یا سر یک جوان میقبولانن، عواقبش چی میشه؟
یکی که فرد عقده ای به بار میاد. اگر قرار باشه که من معلم مکتب باشم، شاگردای خودم ان شاء الله تکو بکنم، خب در نتیجه ای که وقتی که از مکتب فارغ میشه، داینده یک فرد خشن، یک فردی که عقده ای میباشه در مقابل مکتب، در مقابل معلم و در کل در مقابل جامعه. عواقب دیگهش میدونه که فرد خود را ناچار و تنها احساس کنه. حتی در بعضی از موارد افکار تحمیلی منجر به خودکشی متاسفانه میشه. وقتی فرد عزت نفس خود از دست میده، ناامید میشه، مایوس میشه و زندگی، فرد میتونه که تا زندگی خود پایان بود. اما این افکار اگر قرار باشه که بعضی از خدماتی البته صورت بگیره، یعنی بعضی از مشاوره های روانشناسی صورت بگیره، یا اگر خانواده، فامیل و اجتماع همکار باشه، اثرات از این میتونه دائمی باشه و میتونه که فرد از ایالت نجات پیدا بکنه. حتی در بعضی از موارد فرد شخصیت دوگانه را از خود نشان میده که این منجر به مشکلات روانی در فرد میشه.
خب میشه بگوین که رای حل چیست؟ یعنی این جوان ها چه قسم خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم اول میشه که کورسای چندین ماهه برای جوانان آموزش داده شود تا سطح آگاهیشان نسبت به خودشان و حقوقشان بالا برده شود که بتانند افکار غیر منطقی خود تغییر بدن یا افکار غیر منطقی دیگرایی که بالایشان تحمیل شده از این نجات پیدا کنند و استقلالیت و خودکفایی در زندگی شخصیشان، در زندگی تحصیلیشان، در زندگی اجتماعیشان به وجود بیاید. و همچنان در پالوی از این کورس های مشاوره روانی را تعقیب بکنند که خودشان میتونن از این معضله نجات پیدا کنند، میتونن خودشان بهتر بشناسن و راه های افزایش اعتماد به نفس پیدا بکنن. در قدم دوم خانواده ها میتونه همراهشان همکار باشه که بتونه افرادی که تحت تاثیر عقاید و افکار غیر منطقی یا عقایدی که اصلا قابل تحمل نیست میتونه از این حالت نجات بتن جوانای مورد.
دوستان گرامی، شما سخنان خاطره شرف استاد پوهنتون را که در رابطه به عوامل، عواقب و راه‌حل‌های تحمیل افکار بر جوانان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
شب هوای یار کرده و ایرانه، هوای دل بری بیمار کرده و ایرانه، گزاریدش که دل ریزم با پایش، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانه، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانه، و ایرانه باشد رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه. همو رنگ فراقت ویرانم.